أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يغأ الكلام في حكم احتضان الجاني قبل إقامة الحد لتخفيف أو عدم إحساس ألم ضربات الصوت. فهل يجوز حقنة الأدوية المخدرة للجاني لمرتكب الزنا أو القذف أو شرب الخمر مما فيه الجد؟ هل يجوز له شرب بعض المخدرات واحتضان بعض المخدرات لعدم احساس الم الضرب ام لا؟ لكل من عدم الجواز والجواز وجه، اما عدم جواز الحقن للجاني قبل اقامه الحد تكليفا فاستدل او يمكن ان يستدل له وأنه نقض لغرض الشارع، لأن أول ما يخطر بالبال من لاحظ تأمل في تشريع حد الجلد في موارده هو إيلام مرتكب الجناية، مرتكب الكبائر، لأن لا يجترئ على العود. فإذا احتقن بعد الأدوية المخدرة ولم يحس ألم الضربات لا يحصل هذا الغرز، فهذا نقض لغرض تشريع الشارع الحد. وأيضا من حكم الوضعي، من جهة الحكم الوضعي، فلغائل أن يقول يجب إعادة الضربات ولا يكفي إقامة الجد ضربات الصوت حين احتضان الأدوية المخدرة لعدم تحقق الملاك والغرز من تشريع الحد، فلا بد من إعادته حتى يحصل غرض الشارع. ولكن يمكن النقاش بل الأقوى يقضي التأمل ب أن الحكم الوضعي من حيث الحكم الوضعي كفاية الحد ولو حين احتقان هذه الأدوية. والوجه في ذلك عدم انحصار حكمة تشريع الحد في الإيلام. نعم، للإيلام تأثير في سلب جرأة الجاني على العود، لكن ليست الحكمة منحصرة في ذلك، بل ما فيه من الفضيحة نفس إقامة الحد، نفس ضربات الصوت في الملأ بل يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، نفس هذه الفضيحة لعله من أهم ما في إقامة الجلد من الحكمة. وأيضا هذه الفضيحة من أهم أسباب سلب الجرأة عن السائرين، عن سائر المؤمنين، سلب الجرأة عنهم لأن لا يقربوا مثل هذا الجناية، هذه الجناية يقربوا إلى الزنا أو القصر أو شرب الخمر مما فيه حد الجلد. فالأقوى كفاية ذلك، ولا أقل من الشبهة، من الشبهة في كفاية الجلد حينئذ، أو الشبهة في وجوب إعادة الحد حينئذ، فتجري قاعدة الدهر. الشبهة لتكافؤ الاحتمالين، لتكافؤ الجهتين الملاكين بينا وأشرنا إليهما، عند الشبهة تجري قاعدة الدهر. فالأقوى قلنا الملاك متحقق، ليس تحقق الملاك والغرض متوقفا على الإيلام، بل نفس الفضيحة يكفي، والعار والشين لمرتكب الجناية من أقوى الدوائي أن لا يجترئ على الأود. فكذلك سائر المؤمنين، وعلى فرض الشبهة لا أقل من الشبهة، والشبهة موضوع قاعدة الدهر، وبالمعال لا إشكال في كفاية الحد. هذا من حيث الحكم الوضعي. أما من حيث الحكم التكليفي فلا يخلو من إشكال، لأن نفس عملية الحقنة بذاتها ونفسها مناقض لتشريع هذا الحد، فلا يخلو من شبهة. فالاحتياط لا أقل من الاحتياط بتركه، هذا في الحقيقة مخالفة لغرض التشريع. لا شك ولا ريب في أنما للإيلام، يعني الإيلام الحاصل من ضربات الجلد داخل في غرض التشريع، لا يمكن إنكاره. فنفس الحقنة نقض لغرض الشارع من حيث الجهة، من حيث هذه الجهة، من حيث التكليفي، الحكم التكليفي فيه شبهة للمحتقن. وأما على فرض الاحتقان وإجراء الحد حينئذ، مقتضى القاعدة الاكتفاء به وعدم وجوب إعادة الحد. عرض بکنم، خب این حقنه خیلی مورد سوال هست و میشه که اگر با تزریق داروهای مخدر که بیهس کننده هست، یا انسان رو طوری میکند که درد رو احساس نمیکنه، برای کسی که مرتکب بعضی فواحش و معاصی کبائر که موجب حد تازیانه هست، خب بخواد اینا تزریق بکنه که حس نکنه این درد رو، یکی در حکم تکلیفیش کلام واقع میشه، یکی در حکم وضعی از حیث اعاده و کفایت اون حدی که شده. از حیث تکلیفی به نظر میرسد که شبهه داره، چون این مخالفت با غرض شارع هست، این عمل مخالفت با غرض شارع هست. شارع خب این ضربات صوت رو برای چی تشریع کرده؟ اینکه درد بیاد، و این درد خودش از عوامل قطعیه این است که این شخص مرتکب جرم سلب جرأت بشه ازش و نیاد به این سم. بله، خیلی هستن که آبرو باشه مطرح نیست، افرادی که در جامعه حیثیتی ندارن، اهل معصیت، اونا ممکنه براشون فرقی نداشته باشه. پس این مسئله ایلام قابل انکار نیست که داخل غرض تشریع این حدود هست. کسی که میاد این کارو میکنه در حقیقت بدون شک مخالفت میکنه با غرض شارع. حالا این فلحال این تزریق بیشتر حالا در جردش هست، در قطعیت نمیشه این رو چندان گفت، چون درد بیاد یا نیاد خود اون قطعی قطع شدن دست خودش دیگه شک نیست که کافی هست. ولی این یکی، این شخص خب دردی که احساس نکرده و آبروش هم براش مطرح نیست و دوباره عود میکنن. توجه فرمودید؟ این خیلی مهمه. این در اینجا میخوام بگیم که نفس این عملیه حقنه یعنی مخالفت با غرض شارع. نه علت نیست، بله مخالفت با غرض تشریعه. حالا نه علت نیست، غرض تشریع اعم از علت و حکمت. خلاصه غرض تشریع گاهی تمام الاله هست گاهی جزء الاله هست، ولی شک نیست که این شخص با این عمل دارد مخالفت میکند با غرض شارع. یعنی یک اقدامیست، عملیست در جهت مخالفت غرض شارع. پس این میخوام بگم جای شبهه هست، احتیاط داره. توجه فرمودی این ارتکابش نمیشد گفت خالی از اشکال هست. اون که بخوره که خب روزش باطل میشه که هیچی، حرامه. بله البته، بله اون هم باز عمل این بالاخره برخلاف غرض هست، اما صوم خود این بستن زبان محقق میکنه واجب رو، ولی در اینجا این زدن یه چیز سوری میشد که نه اون هدف اصلی که شارع دارد که برای جلوگیری از فحشا هست این تحقق پیدا نمیکنه. حالا اون ولی فلحال که این ایلام باشه این هیچ متحقق نشه، معلوم نیست که اون ضربات شلاق هم بعدها چقدر اثر داشته باشه. فی جمله این عمل نمیشه گفت بی اشکال هست، چون قطعا این مخالفت با غرض شارع هست. این بخواد این کار انجام بده به نظر میسید که خالی از شبه نباشه. چرا؟ چون صد میکنند خالف شارع، خالف غرض شارع. اگر علت باشه که خب تکلیفش معلومه روشنه، نه اون من. حالا بعضی از حکمتها صدق میکنه که این غرض شارع از این جعله. حکمتها تا حکمتها داریم، هر حکمت رو نمیشیم این غرض تشریعی فقط. در اینجا از اون حکمتهاییست که وجدان حاکم هست که خودش عامل بازدارنده از معصیته. این بخواد این کار رو بکند در واقع اون ضربات تازیانه رو بی اثر کرده. این خیلی فرق دارد با بعضی از حکمت‌های دیگری که در بعضی از نصوص مطرحه. بعضی از حکمت‌ها جز فوائدشه، ولی بعضی از حکمت‌ها غرض از تشریع جعله، اون علت اصلی تشریع جعله. یعنی به این معنا که اون جهتی که شارع برای اون جهت این رو تشریح کرده که این درد رو بچشد که او جرأت نکند به این معصیت، لذا این نقض غرض میشه، مشکل میشه. اما از جهت اعاده چی؟ اعاده نه، کفایت بکنه، چون در این خود این حکمت منحصر در این نیست. همین زدن یک رسوایی برای شخص میارد و خودش برای غالبا برای خود شخص کافیست. برای عامل بازدارنده، یکی از عوامل بازدارنده خود این رسوایی هست، فضیحت ننگ و آریست که برایش میمونه.
و اگر هم از کسانی باشد که براش مطرح نباشه، لااقل برای دیگران این اثر داره، فایده مهمیه که دیگران ببینن، اونایی که آبرو دارن، اونایی که برای خودشون محترم هستن، بالاخره در حدی که همین که ببینن این چنین رسوایی دارد، همین موجب سلب جرأت دیگران میشد. منحصر نیست در این، و لااقل این است که ما شبهه بکنیم، بگیم که آیا اینجا این کافیه یا خیر، اقل شبهه هست. خب یعنی معذرت میخوام، اقل شبهه هست که در این کافیه اعاده واجبه به خاطر اینکه اون ملاک اصلی حاصل نشده، یا نه واجب نیست چون بعض الملاک یا عمدت الملاک یا بعض الملاک حاصل شده، تو اصل ضربات که انجام شد ملاکش هم فی الجمله حاصل شده و این کافی باشه. از کدیم اقوا عدم اعاده هست، چون همون فضیحت هم غالبا موجب سلب جرأت اشخاص میشه، و همین که این دیگران هم خودش و لااقل قاعده در جاری میشد. پس در اینجا اعاده این به اصطلاح دلیل بر وجوبش چی آقا نیست، بلکه دلیل بر نفیش هست که قاعده در باشد که بخوایم حد را اجرا اعاده بکنیم. و این از این جهت. فرع بعدی راجع به این الساق عضو مقتوع هست که حاسد کلام شهید، شهید ثانی رو در باب قصاص مطرح کرده و گفته که جائز هست برای شخصی که عضوش رو به اصطلاح قطع شده، اگر چسبونده این شخص حالا مجنی علی باشه جانی باشه فرق نمی کنه، ایشون میگه فرق نداره در مسالک، طرف مقابل میتونه شکوه بکنه، مطالبه بکنه که آقا این دوباره باید این رو قطع بکنید، چون من قطع شدم اینم باید قطع شده، چون قصاص مماثله هست و این مماثله ای که در اصل خود این قصاص به اصطلاح عقد شده که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این فلسفه و اون علت اصلی این قصاص هست متحقق نشده. در اینجا صاحب ریاض کلامی دارد که ازش برمیاد که اصل این قطع جایز نیست، شهید ازش برمیاد که جایز هست این قطع، ولی که اگر مطالبه کرده میشه قطع، حاکم باید قطع بکنه طرف مقابل. مرحوم صاحب جواهر هم اینجا مطرح میکنه و ما در باب حدود گفتیم چون در همین آیه شریفه از سارق و سارق فخت و عیدی هما که داره آخرش نکالا من الله، این به خاطر این ننگ و آری براش از جانب خدا باشه، میتونه تنقیه ملاک باشد و در مجموع میتونیم به این تعلیل و به اون فعتدو در باب قصاص که معلومه در اینجا این ننگ و آر باید باشه، اگر بخواد قطع برطرف بشه و الساق بکنه خوب بشه دیگه آری برش نیست بر این شخص، شارع گفته باید آر باشه برش. خب اونا یک بحث مفصلیه، نگاه بکنید هم حرف شهید رو در مسادک و هم مطلب صاحب ریاض رو در اینجا. من در کتاب ازوال فقاهه در بحث قضا و جزا مفصل این رو آوردم و این رو ملاحظه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.